با سلام و روز بخیر، من امید مرزبان شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در یک ساعت دیگر که با ما هستید، برنامه های سرود و سخن و مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش خواهند شد و اما طبق معمول در آغاز ساعت سرویس خبری را داریم با ستار فروغ.
مقامات در ولایت کنر می گویند که حدود 30 تن از طالبان مسلح در این ولایت کشته شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مطمئن نیست که روند تفتیش آرا تا دو هفته دیگر به پایان خواهد رسید. و چندین نفر در اثر درگیری ها بین پلیس پاکستان و مردان مسلح در دو پایگاه هوایی در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. تفصیل اخبار. مقام های امنیتی ولایت کنر از کشته شدن حدود 30 تن از مخالفان مسلح در این ولایت خبر می دهند. جگرن محمد هارون یوسفی، سخنگوی لوای دوم قلوردوی 201 سیلاب، به رادیو آزادی گفت که صبح امروز در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولسوالی غازی آباد ولایت کنر چندین تن از طالبان کشته شدند.
تر دې دمه لس تنه د مخالف وسوال اجساد هم په هماغه د جنګ په میدان کې پاتې دي.
تا حال اجساد 10 تن از مخالفین مسلح در میدان جنگ باقی ماندند. 5 تن از مخالفین زخمی شدند. یک سرباز اردوی ملی و یک پلیس نیز زخمی گردیدند و یک سرگروپ پلیس محلی در ولسوالی غازی آباد کشته شده است.
د محلی پلیس او سرگروپ په غازی آباد کې په شهادت رسیدلې.
در همین حال جنرال عبدالحبیب سید خیل، قماندان امنیه ولایت کنر، میگوید که در جریان 6 حمله هوایی تیارات بدون پیلوت 15 تن از مخالفین مسلح به شمول دو قماندانان آنها کشته شدند. آقای سید خیل افزود که این حملات عصر دیروز بر یک مرکز مخالفان مسلح در ولسوالی وتپور انجام شدند. در این حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرده است که تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی در ولسوالی غازی آباد وارد کرده و دو پسته امنیتی را تصرف نمودند، ادعایی که از سوی مقامات رد شده است. مقام های افغان میگویند که تلاش های گفتگو با طالبان مسلح در ولایت هلمند از تشدید جنگ در این ولایت کاسته است. جنرال اسدالله شیرزاد، مسئول هماهنگی عملیات نیروهای افغان در ولایت هلمند و قماندان قوای خاصه وزارت داخله، به رادیو آزادی گفت که گفتگوهای صلح به میانجیگری متنفذین و بزرگان قومی از مدت به این سو در سنگین و دیگر ولسوالی های هلمند ادامه دارند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر روند تفتیش آرا تسریع نیابد، دشوار خواهد بود که این پروسه پیش از پایان ماه آگست به پایان برسد. عبدالرحمن هوتکی، معاون این کمیسیون، در صحبت با رادیو آزادی از تیم‌های تکنیکی دو دسته انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری خواست که از ضیاع وقت جلوگیری کرده و با این کمیسیون در زمینه پیشبرد روند تفتیش همکاری لازم کنند.
در مجموع در پیشبرد تفتیش تکتگی های به وجود میاد که از طرف ناظرین ستاده انتخاباتی می باشد. جربز های طولانی که بالای صندوق ها که 200، 300 و 400 در بر می گیره طبیعی است که پروسه را بطی می سود. اگر به این شکل باشه مشکل است، برای اینکه ما انوز از 22828 محل 8867 محل تفتیش کردیم.
این در حال است که رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی دیروز گفت که این کشور باید تا 15 روز دیگر رئیس جمهور جدید داشته باشد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که هفته آینده روند علنی ابطال آرا را آغاز میکند. ادامه خبرها. چندین نفر در اثر درگیری ها بین پلیس پاکستان و مردان مسلح در دو پایگاه هوایی در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. مقامات میگویند حداقل 8 شورشی را که به اساس گزارش مجهز با سلاح های اتومات و بم های دستی بودند و واسکت های انتحاری به تن داشتند کشتند. در این رویداد حداقل 7 پلیس زخمی گردیدند. باشندگان محل گفتند صدای انفجارها و فیر گلوله را در پایگاه هوایی سمنگلی و پایگاه نظامی هوایی خالد در شهر کویته مرکز بلوچستان شنیدند. ایالات متحده آمریکا از تصمیم نوری المالکی، صدر اعظم عراق، مبنی بر باقی نماندن در سمتش ستایش کرده و این اقدام را یک قدم بزرگ به پیش در راستای متحد ساختن عراق خوانده است. سوزان رایس مشاور امنیتی ملی آمریکا در یک اعلامیه گفت واشنگتن از نوری المالکی به خاطر حمایت از نامزدی حیدر العبادی در کرسی صدارت عراق استقبال میکند. مالکی اوایل امروز در یک سخنرانی تلویزیونی اعلان کرد که از کاندیداتوری در کرسی صدارت به نفع حیدر العبادی انصراف میکند. وی قبلا در برابر فشارهای شدید ملی و بین المللی برای کنار رفتنش از کرسی صدارت مقاومت کرده بود. فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق دوشنبه گذشته العبادی را برای احراز کرسی صدارت این کشور پیشنهاد کرد. اردوی امریکا میگوید جت‌ها و طیاره‌های بی‌پیلوت امریکایی حملات بیشتری را بر تندروان گروه داعش در شمال عراق انجام دادند. مقامات امریکایی گفتند در این حملات چندین وسیله نقلیه داعش تخریب شدند. داعش یا گروه دولت اسلامی عراق و شام بخشی از شمال عراق را تحت کنترل خود دارد و علیه نیروهای پیشمرگ در منطقه کردستان عراق می‌جنگد. عملیات اخیر در حال صورت می‌گیرد که باراک اوباما رئیس جمهور امریکا گفت حملات هوایی اهداف اصلی را در راستای حفاظت اتباع امریکا در شهر کردی اربل عراق و شکستن محاصره کوه سنجار به وسیله جنگجویان دنبال کرده است. اوباما دیروز به خبرنگاران در امریکا گفت نیروهای ما توانستند که موفقانه افراد داعش را در اطراف کوه هدف قرار بدهند. با این شرایط برای ملکی ها بهتر شد تا به طور مسئول کوه را تخلیه نمایند. اوباما افزود که یک تیم کوچک مشاورین امریکایی برای بررسی وضعیت به منطقه سنجار فرستاده خواهد شد. و جرمنی می‌خواهد که 35 تن کمک بشری را امروز به شمال عراق بفرستد. این در حالی است که برلین گفته است روی کمک نظامی به این کشور که مورد تاخت و تاز قرار گرفته است نیز غور می‌کند. رسانه‌های جرمنی از وزیر دفاع این کشور نقل کردند که می‌گوید جرمنی پلان دارد تا آب آشامیدنی، غذا، کمپل و ادویه ارسال کند. این کمک جرمنی توسط تیارات قوای هوایی آن کشور به شهر کردی اربل انتقال داده می شود و در آنجا به ادارات سازمان ملل متحد تسلیم داده خواهد شد. در همین جا رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو آزادی. این خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم خوانده و شنیده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com یا .org. حالا هم مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید که با تعقیب آن برنامه موسیقی پخش می شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم علاقمندان رادیو آزادی. امروز باز هم من فیض الله قرداش با یک برنامه متنوع از مجله آزادی در خدمت هستم. در این برنامه داریم داستان کوتاهی از پاولو کویلو با عنوان خانه، سلسله ای از سیر موسیقی در افغانستان. قلب نقطه عطف جسم است، غزلی ناب از فرستاده های شنونده ها و در اخیر اگر فرصت باقی ماند موسیقی هفته را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده.
دوشنبه گذشته کارگاه آموزشی تحت عنوان آزادی بیان و مصاحبه امروز در ولایت بغلان تدویر یافت. این سیمینار از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ به کمک مالی مؤسسه جی آی زید آلمان برای 4 روز را اندازی شده بود. همایون رستمی، عامل اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان، با آژانس خبری باختر گفت در این کارگاه 24 تن از خبرنگاران آمریت رادیو تلویزیون ملی، آژانس باختر و مسئولان بخش‌های خبری دوائر دولتی ولایت بغلان اشتراک نمودند. رستمی افزود در کارگاه یاد شده مفاهیم و ارزش‌های اساسی آزادی بیان، اهمیت رسانه‌ها در گسترش آزادی بیان، تعریف و انواع مصاحبه و تعریف سخنروی آموزش داده می‌شود. دکتر سعید مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ از ازدیاد خشونت در برابر خبرنگاران ابراز نگرانی کرده است. دکتر رحیم در صحبت با آژانس خبری باختر از کثرت حوادث مربوط به خشونت در برابر خبرنگاران با ابراز نگرانی میگوید اگر به این مسئله توجه جدی نشود آزادی بیان در کشور با مخاطرات روبرو خواهد شد. دکتر رحیم ضمن یادآوری از زخمی شدن همدرد خبرنگار پژواک و فاجعه دردناک قتل خانواده عبدالحی ورشان خبرنگار صدای آمریکا که سالهای دراز در خدمت حرفه اطلاع رسانی بوده است عمیقاً ابراز تأسف کرده گفت این واقعات جگرسوز وجدان جامعه را می خراشد و باید هرچی زودتر به چنین جنایات نقطه پایان گذاشته شود. گفته می شود افزایش خشونت در برابر خبرنگاران در سالهای اخیر نه تنها تلفات جانی و سایر آسیب‌ها را در پی دارد بلکه ضربه بزرگ بر پیکر دموکراسی و آزادی بیان در این کشور جنگ زده است. با یک شنبه گذشته برای ده‌ها تن اشتراک کنندگان دوره آموزشی اساسات ژورنالیسم امروز اسناد فراغت توزیع گردید. با گزارش آژانس باختر در این دوره آموزشی 3 ماه که از طرف شورای عالی ژورنالیستان برگزار شده بود 33 تن اشتراک کرده و پیرامون فن گویندگی و اساسات ژورنالیسم آموزش دیدند. در محفلی که به این مناسبت برگزار شده بود خانم سیمین حسن زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت ضمن برشمردن آزادی بیان با عنوان دستاورد ارزشمند ملت و حکومت افغانستان بر ضرورت حمایت، گسترش و حفظ این اصل مهم نظام دموکراسی تاکید کرد. همین گونه در این محفل پوهنمل نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در سخنرانیش گفت آزادی بیان و مطبوعات به اثر تلاش‌ها و قربانی‌ها در عرصه ژورنالیسم به دست آمده است و تاکید کرد که ژورنالیستان و خبرنگاران باید در نوشتار و گفتار خیش جانبدار نباشند و واقعیت‌های جامعه را انعکاس دهند و همچنان در کار ژورنالیستیکی خود به منافع ملی و مسئولیت پذیری توجه نمایند. حفیظ الله بارکزی رئیس شورای عالی ژورنالیستان پیرامون راه اندازی برنامه‌های آموزشی ژورنالیسم که از طرف آن نهاد تدبیر گردیده معلومات داده گفت از سال 1381 تا کنون یک تعداد زیاد جوانان هم از دختران و پسران را در مرکز و ولایت کشور در رشته ژورنالیسم آموزش دادند.
می گویند آنهایی که خدمت صادقانه تا انتهای کار برای دیگران انجام داده نمی توانند نتیجه منفی آن به خود آنها برمی گردد و ثواب آن نیز محروم می شوند. اما کسانی موفق و مالک اجر آخرت می شوند که تا آخر کار به صداقت خود وفادار باشند و از همین رو گفتند که چرا عاقل کند کاری که بار آرد پشیمانی؟ و این بدان معنا هست که قبل از اجرای یک عمل به انتهای آن توجه باید داشت. اما هستند افرادی که تا یک مدت معین صادقانه و با نیت خالص کارهای سپرده شده را انجام می دهند و اما با گذشت زمان و بدون کدام دلیل در آخر کار به ضعف عمل دچار می گردند که متاسفانه نقص کلی آن برای خودشان باز می گردند و ناگزیر ضرر آن را تا آخر عمر متحمل می شوند. داستانی داریم با عنوان خانه که تا حدودی مبین این مسئله است که گفته آمدیم. یک نجار پیر که سالها برای یک سرمایه‌دار منطقه خود کار می کرد روزی از روزها در مقابل وی استاد شد و گفت عالی جناب، من خیلی خسته شدم، می خواهم دیگر برای من اجازه دهید دعای شما را بگیرم و یک خانه برای خود هم بسازم و تا آخر عمر در کنار همسر و نواسه هایم دوران پیری را به خوشی سپری کنم، چون که دیگر آن جوانی نیست. سرمایه‌دار گفت خیلی خوب، من هم از کارهایی که تو در ایامی که با من بودی راضی هستم و اما کارگر خوبی مثل تو را که از دست می دهم خیلی ناراحت هستم. ولی نجار خسته بود و به استراحت ضرورت داشت، چون که سالها برای سرمایه‌دار و فرزندانش خانه ها ساخته و رضایت آنها را به دست آورده بود. سرمایه‌دار گفت: حالا که می روی برای آخرین بار برای من یک خانه بساز که خیلی قشنگ و مستحکم و بی‌بدیل باشد و بعدا می توانی متقاعد شوی. نجار از این که هیچگاهی فرمایشات کارفرمای خود را رد نکرده بود، این خواهش آخری او را نیز قبول کرد و بعد از چند روز به کار اعمار خانه جدید برای بادارش را شروع کرد. اما این بار از این که از کار دل سرد شده بود، دیگر دل به کار نمی بست، از چوبه های کج و کور و از مساله های غیر ضروری برای ساخت خانه استفاده کرد و کارش را سرسری انجام داد و در ضمن کار چندین ماه را در یک ماه تمام کرد تا هرچه عاجل خانه را به سرمایه‌دار تسلیم کند. وقتی کارفرما برای دیدن خانه جدید آمد، خلاف توقع سرمایه‌دار کلید خانه نوابات را به دست نجار داد و گفت: این خانه تحفه من برای تو است. تو بابت زحماتی که در طول این سالها برایم کشیده ای، خانه را رسما برای تو تحویل می دهم. تو با بیشتر از آن می ارزی تا یک خانه. من پاس تو را می دانم. اما نجار با شنیدن سخنان سرمایه دار کرخت و مبهوت شده بود. او بی خبر از این بود که تمام این مدت در حال ساختن خانه‌ای برای خودش بوده که با دلسردی و روزگذرانی ایمار کرده بود و حالا مجبور بود در خانه‌ای زندگی کند که اصلاً خوب نساخته بود. دائما در نزد شماری از افغانها این سوال مطرح می شود که موسیقی کلاسیک و محلی باشندگان افغانستان از کدام سده بدین سو شناخته شده و تاریخ آن از کدام نقطه آغاز یافته است، در حالی که شروع هر مسئله تاریخی در عدم اسناد و مدارک تا حدودی گنگ و غیر معتبر است. اما باز هم از تاریخ اجتماعی جغرافیایی که فعلاً به نام افغانستان مسمى است و آثار تاریخی باقی مانده از سده‌های قبل از اسلام چنین برمی آید که این مناطق آلات موسیقی به خصوص خود را داشته و نمازندگان و هنرمندان در هر مقطع زمانی عرض وجود کرده و آثاری از خود به جا گذاشتند که تصویرهای باقی مانده در بامیان و سرخ کوتل و سایر مناطق گوا بر این ادعا است. همکارم جاوید فیضی شروع از این هفته با اتکا به منابع معتبر مطالبی را گرد آورده و به صورت مسلسل آن را برای شما شنونده ها ارائه خواهد کرد که تا حدی به جواب ادعای از شنونده ها هم که در مورد موسیقی افغانی پرسش هایی را مطرح کردن پاسخی نسبی میتواند باشد، که در این هفته اجمالی از این دست را گرد آورده و در هفته های بعد ترنگی در بخش های عمده خواهد داشت. میشنویم سیر موسیقی در افغانستان را از جاوید فیضی.
موسیقی افغانستان نماینگر و نقطه عطف زیبایی‌های تنوع قومی و زبانی در افغانستان است. موسیقی زبان‌های دری، پشتو و ترکی زبان‌های اصلی متن ترانه‌ها را تشکیل می‌دهند. در این کشور سبک‌ها و شیوه‌های گوناگون موسیقی از غزل فارسی گرفته تا راگ هندی رواج دارد. شعرهای دو بیتی، رباعی، غزل، قصیده و داستان جایگاه ویژه در فرهنگ موسیقی این کشور دارد. متن ترانه ها متشکل از موضوعات متعدد است. آهنگ های عاشقانه با تیم های از عشق نافرجام و اشاره مکرر به داستان لیلی و مجنون و سایر داستان ها بیشتر موضوعات ترانه ها را تشکیل می دهند و با وقایع و تجربه شخصی کمتر پرداخته می شود. موسیقی افغانستان در سبک ها و شیوه های گوناگون هنرمندان را پرورانده که شهرت بعضی از آنان از حدود مرزهای این کشور نیز فراتر رفته است. از دهه 60 بدین سو افغانستان درگیر خشونت های داخلی بوده است. از این را علارغم میراث غنی موسیقی در این کشور، موسیقی سرکوب شده و ضبط برای خارجی ها به حد اقل رسیده است. با اینکه شهر کابل مرکز فرهنگی عرصه موسیقی در افغانستان است، هرات جایگاه ویژه دارد، زیرا وطن موسیقی سنتی افغانستان است. موسیقی در افغانستان در دوره آریایی ها، سروده های ویدی ریگ ویدا و سروده های گاتاهای اوستا در کوپایه های هندوکش در دوره اخامنشیان رونق خوبی داشت. این موسیقی به شکل کورس و دستجمی با ریتم ذکر می گردید. پس از ورود عرب ها در خاک افغانستان، موسیقی تنها در قریه ها به شکل تکخانی نیمه جان باقی مانده بود. موسیقی دوباره در زمان سامانیان و خصوص دوران حکمروایی اسد بن نوح سامان و یحیی بن احمد مروج گردید تا حدود در دوره گرگانیان در دربار رواج پیدا کرد. در سده 19 میلادی بر اثر کشمکش های داخلی و جنگ های خارجی با بریتانیا شرایط برای رشد و پرورش هنر موسیقی فراهم نبوده است. این هنر در محافل رسمی افغانستان چندان خریدار نداشته و هنرمندان آن که یکی از اقشار پایین دست جامعه به شمار می آمدند در همان حال و هوای موسیقی خراسانی سیر می کردند. در سال 1258 خورشیدی در دوره امیر شیرعلی خان برای اولین بار یک گروه از موسیقیدانان هندی به افغانستان آمدند و امیر شیرعلی خان با آنها در حوالی خواجه خردک یعنی خرابات امروزی مسکن اعمار کرد. هرچند این هنرمندان برای هنرنمایی در دربار شاه دعوت شده و در اوایل نیز فقط به همین کار می پرداختند، اما بعدها هنر آنان کم کم به بخش‌های دیگر جامعه نیز گسترش یافت و بدین ترتیب با مرور زمان طرفداران زیادی در افغانستان پیدا کرد و موسیقی هندی وارد افغانستان شد و تأثیر عمیق بر موسیقی نیمه جان افغانستان وارد کرد و ضمن ایجاد تحول در آن زمینه را برای رشد این هنر مساعد ساخت. از سوی دیگر این نسل هنرمندان هندی به زودی در افغانستان جاگزین شدند و فرزندان آنان به هنرمندان ملی کشور مبدل گردیدند و برای پیشرفت هنر موسیقی در این کشور اهتمام به خرج دادند. یکی از خدمات این استادان تنظیم دوباره بعضی از آهنگهای محلی افغانستان در قالب دستگاه‌های موسیقی هندی بود که بدین ترتیب این آهنگ ها از معرض زوال و نابودی نجات یافته و وارد محافل موسیقی رسمی کشور شد. خدمت دیگر این هنرمندان به موسیقی افغانستان آموزش این هنر به جوانان، نوجوانان و حتی کودکان مدارس این کشور بود و این امر در ترویج موسیقی با اصول علمی بسیار مؤثر واقع شد. یکی از هنرمندان بزرگ خراباتی که توانست هنر موسیقی را از محدوده خرابات بیرون برد و به مراکز آموزشی این کشور بکشاند استاد غلام حسین بود. اولین استاد افغان به نام استاد قربان علی نام داشت که استاد و مربی استاد قاسم و پدر استاد نبی مشهور به استاد نتو بود. در دوره شاه امان الله موسیقی انکشاف بیشتر یافت و در کنار نظام آموزشی خرابات نهادهای آموزشی علمی و اکادمیک نیز ایجاد شد که در آنها نوازندگی سازهای غربی آموزش داده می شد. دولت برای مدت کوتاه در مکاتب کورسهای آموزشی موسیقی را ایجاد کرد. یکی از کسانی که در این مسیر خدمات شایان به موسیقی افغانستان انجام داد استاد فرخ افندی بود که از ترکیه به افغانستان دعوت شده بود. استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد نبی گل و استاد محمد حسین سراهنگ از استادان مشهور وقت بود. پس از دهه 1350 موسیقی در اجتماع افغانستان جایگاه خوبی را پیدا نموده بود. پس از تحولات در افغانستان موسیقی در شهر کابل به شکل عالی آن انکشاف نمود. در آن زمان گروه‌های هنری، انسامبل هنری زنان، کورس‌های موسیقی رایگان مکتب موسیقی، فاکولته هنرهای زیبا و غیره تأسیس شد. ولی در مجموع در تمام افغانستان جنگ سد برای موسیقی گشت. در دوره طالبان موسیقی حرام دانسته شده و از بین رفت، ولی افغانهایی که در پشاور، اسلام آباد و کشورهای غربی زندگی می کردن موسیقی را در محافل عروسی و خوشی نگه داشته بودند. پس از سال 2002 میلادی موسیقی افغانستان دوباره از سوی هنردوستان بازسازی شده است و هنرمندان تازه‌کار و جوان با اجرای کنسرت‌ها و ثبت آهنگ‌های جدید جان تازه‌ای به موسیقی این کشور دادند. این بحث همچنان ادامه دارد و اگر فرصت بود در برنامه‌های بعدی از سبک‌های موسیقی افغانستان خواهیم گفت. تا آن دم خدا نگهدار.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
بعد از تثبیت و تشخیص امراض مختلف قلب که همگی نگرانی از ایستایی آن دارند، توجه انسان‌ها زیادتر به آن معطوف شده است. اگرچه شماری از ادیان مختلف در ایستایی قلب که در نهایت مرگ حتمی است، آن را نوعی ناگزیری ناشی از سپری شدن عمر تعیین شده می‌دانند، اما باز هم با کوشش بندگی و اتکا به طب پیشرفته و درک حساسیت این مرض در تقویه حفاظت قلب از آسیب‌های مختلف تلاش می‌نمایند. مطلبی در این زمینه را فوزی نوری می‌خواند.
بیماری های قلبی عروقی نخستین علت مرگ در دنیا هستند و طبق پیشبینی سازمان جهانی بهداشت 17.5 میلیون تن به علت بیماری قلبی عروقی در هر سال فوت می کنند که 30% کل مرگ های جهانی را شامل می شود و این رقم تا سال 2003 به 23 میلیون تن خواهد رسید. عوامل خطری که سبب بیماری قلبی و سکته مغزی می شوند شامل فشار خون بالا، کلسترول خون بالا، قند خون بالا، مصرف سیگار، مصرف کم میوه و سبزی، اضافه وزن، چاقی و کم تحرکی هستند. این نکته حائز اهمیت است که با کنترل عوامل خطر اصلی که شامل مصرف دخانیات، رژیم غذایی ناسالم و کم تحرکی هستند، می توان از 80% این مرگ های زودرس جلوگیری کرد. برای پیشگیری از این بیماری و مرگ ناشی از آنها، راهبردها و راهکارهای زیاد اندیشیده شده است. از جمله روز جهانی قلب، یعنی آخرین یکشنبه سپتامبر هر سال که توسط بنیاد جهانی قلب در سال 2000 پیشنهاد شده است و هدف از بزرگداشت این روز اطلاع رسانی افراد در مورد بیماری‌های قلبی عروقی که بزرگترین علت مرگ در دنیا هستند و ارتقا و ترویج اقدامات پیشگیرانه کاهش خطر بیماری قلبی عروقی است. شعار سال 2011 یک شعار احساسی برای روز جهانی قلب بود که برای یک فراخوان گسترده برای اقدامات پیشگیرانه طراحی شده است. قلب سالم، خانه سالم، دنیای سالم. این شعار اهمیت افزایش بیماری‌های غیر واگیر در دستور کار همه مردم جهان برای سلامت را نشان می‌دهد و هر فرد مسئول ادغام رفتارهای سلامت قلب در خانه خود است. یک خانه سالم. بعد از 2 سال تمرکز بر سلامت قلب در محل کار، در سال 2011 افراد با کاهش خطر بیماری قلبی و سکته مغزی خود و افراد خانواده در خانه فراخوانده شدند. از مردم خواسته شد تا مسئولیت سلامت قلب خانواده خود را با قدم‌های مانند انتخاب غذاهای سالم و افزایش فعالیت بدنی بر عهده گیرند. مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
و سلسله شعرهای رسیده به مجله آزادی، قطعه شعر اجتماعی از شاعر مطرح خانم بهار سید را داریم که هموطن ما نصیرالدین ناصری از شهر پلخمری ولایت بغلان فرستادند. به سبب همخوانی به اوضاع و احوال امروزی کشور آن را انتخاب کردیم.